ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اسناد تازه‌ای درباره توافق هسته‌ای ایران منتشر کرد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید عربستان و اسرائیل برای ناامنی در ایران با یکدیگر تماس برقرار می‌کنند. مسافران و خدمه هواپیمایی روبوده شده به لیبی بازگشتند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اواخر وقت جمعه در اقدام کم سابقه ای اسناد جدیدی را در مورد توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی منتشر کرد که تاکنون حالت محرمانه داشتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، از محتوای این اسناد چنین برمی‌آید که ایران از محدودیت‌هایی که برجام بر سر راه غنی‌سازی اورانیوم قرار داده عبور نکرده است. این اسناد همچنین نشان می‌دهد که ایران اکنون در موقعیت اقدام برای ساخت سلاح اتمی قرار ندارد. نامه‌ای از فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز بر روی وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده که نشان می‌دهد وی انتشار این اسناد را مجاز دانسته است. در وبسایت آژانس توضیحی در مورد علت انتشار این اسناد ارائه نشده است. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، روز شنبه با انتقاد از عربستان و اسرائیل این کشورها را متهم کرد که به گفته او با برقراری تماس با یکدیگر به دنبال ایجاد ناامنی در ایران هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری توضیحی درباره این تماس‌ها نداده است. مقام‌های نظامی ایران در ماه‌های اخیر بارها عربستان را به ایجاد ناامنی در ایران متهم کردند. عربستان این اتهام‌ها را رد می‌کند. فرمانده سپاه پاسداران ایران در بخش دیگری از اظهاراتش در روز شنبه خطاب به مأموران سپاه گفته است نباید به بهانه تأمین امنیت در مردم نارضایتی ایجاد کرد. تمام مسافران و خدمه پرواز هواپیمایی که روز جمعه پس از روبوده شدن در مالت فرود آمده بود به لیبی بازگشتند. وزیر کشور مالت گفته است که مسافران و خدمه این پرواز صبح روز شنبه به طرابلس، پایتخت لیبی، بازگشتند. دو تبعی لیبی روز جمعه با روبودن یک هواپیمای خطوط هوایی آفریقیه متعلق به دولت لیبی آن را در مالت فرود آوردند. آنها از مالت درخواست پناهندگی کرده و گفتند به دنبال تشکیل حزبی سیاسی به طرفداری از معمر قذافی رهبر سرنگون شده لیبی هستند. قرار است آنها روز شنبه در دادگاهی در مالت تفهیم اتهام شوند. سخنگوی قوه قضاییه ایران از احضار 20 نفر در ارتباط با پرونده معروف به فیش‌های نجومی خبر داد و گفت از اعضای صندوق توسعه ملی هم در بین افراد احضار شده وجود دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران توضیح بیشتری درباره احضار این افراد از جمله نام آنها ارائه نداد، اما گفت درباره این پرونده سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌ها لیست‌هایی را دادند که در حال راستی آزمایی آنها هستیم. پرونده معروف به فیش‌های نجومی به افشای حقوق‌های پرداختی بالا به برخی مسئولان دولت مربوط می‌شود. رئیس و اعضای هیئت مدیره مستعفی صندوق توسعه ملی از جمله افرادی بودند که فیش‌های حقوقی بالای آنها منتشر شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به دنبال کشته شدن انیس آمری، مظنون اصلی حمله به بازار کریسمس در برلین، دولت و مقام‌های قضایی آلمان تحقیقاتی را در راستای یافتن سرنخی از گروه‌ها یا افرادی که در پس پرده از حامیان این پناهجوی تونسی بودند آغاز کردند. همزمان با این اقدامات، اخراج قانونی آن دسته از پناهجویانی هم که تقاضاهایشان رد شده به عنوان یکی از پیامدهای واقعی خونین برلین مطرح شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
انیس آمری، پناهجوی 24 ساله تونسی، مظنون اصلی حمله با کامیون به یک بازارچه کریسمس در برلین، سحرگاه روز گذشته در جریان یک تیراندازی به ضرب گلوله ماموران پلیس در ایتالیا کشته شد. این پناهجوی فراری که برای معرفی او به پلیس جایزه‌ای به مبلغ 100 هزار یورو تعیین شده بود، با قطاری از برلین راهی فرانسه و سپس ایتالیا شده بود. حال پتر فرانک، داستان کل آلمان، در گفتگو با خبرنگاران چند پرسش را مطرح کرده که یکی از آنها این است که انیس آمری چگونه بلا مانع و با خیال راحت و آسوده توانسته از برلین سر از میلان ایتالیا درآورد. از این رو به گفته این مقام عالی قضایی، تحقیق در این باره موضوع اصلی است و در ضمن باید تحقیق شود آیا انیس آمری از سوی نهاد و یا افرادی از خارج هم احتمالاً مورد حمایت مالی قرار گرفته بود و یا نه. به گزارش شبکه اول رادیو تلویزیون آلمان، مقام‌های مسئول در حال حاضر سرگرم بررسی جلوگیری از فعالیت مسجدی در برلین هستند که انیس آمری به آن رفت آمد داشته. گفته می‌شود این مسجد یکی از مراکز بنیادگرایان اسلامی و فعالان تندروی سلفی است. این مسجد در همان محله‌ای قرار دارد که شامگاه دوشنبه گذشته بر اثر حمله با کامیونی به بازارچه کریسمس برلین که گفته می‌شود انیس آمری راننده آن بوده، 12 تن کشته و 48 نفر هم مجروح شدند. روز پنجشنبه پیش هم یک ویدئو از انیس آمری به دست پلیس افتاد که نشان می‌داد او 8 ساعت پس از حمله یاد شده در کنار در همین مسجد ایستاده. به دنبال انتشار این ویدئو، نیروهای پلیس برای یافتن انیس آمری دو بار این مسجد را مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند. از طرفی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز گذشته در برلین گفت با کشته شدن انیس آمری پرونده او همچنان باز است، زیرا مقام‌های مسئول هنوز به جزئیات کامل حمله به بازارچه کریسمس دست نیافته و افسود حتی برای یافتن سرنخ‌هایی باید از دیگر کشورهای اروپایی هم کمک گرفت. یکی از این کشورها ایتالیاست که انیس آمری 5 سال پیش از طریق دریای مدیترانه وارد این کشور شد و تقاضای پناهندگی کرد. در اوائل ورود به خاطر دست داشتن در آتش زدن یک مرکز پناهجویی 4 سال در زندان به سر برد و پس از آزادی تابستان سال پیش از ایتالیا سر از آلمان درآورد و دوبار با نامهای گوناگون تقاضای پناهندگی انیس آمری در برلین و ایالت دیگری در غرب آلمان رد شد. توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان پس از کشته شدن انیس آمری در ایتالیا اعلام کرد یکی از پیامدهای حمله خونین در برلین اخراج قانونی آن دست از پناهجویان است که تقاضایشان رد شده. بر پایه آمار منتشر شده در حال حاضر نزدیک به 200,000 پناهجو در آلمان در چنین وضعیتی به سر می‌برند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تصویب قطعنامه‌ای در نقد وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
ایران از معدود کشورهایی هستش که در هم کمیته سوم و هم مجمع عمومی قطعنامه ویژه براش صادر میشه.
ادامه بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران.
بیشترین تعداد دستگیری‌ها از 2 سال پیش از سوی اطلاعات سپاه پاسداران.
هومن مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا چند روز پیش به طور جداگانه بر تقویت توان هسته‌ای روسیه و آمریکا تاکید کردند. گفتگوی مهدی طاهباز رو در همین زمینه بشنوید با جلیل روشندل استاد دانشگاه در آمریکا.
اما در مورد توییتر که پیام توییتری که آقای ترامپ فرستادن در مورد قضیه هسته‌ای، البته این یک واکنش بود به اقدامی که قبل از اون پوتین کرده بود برای اینکه یک جوری در سایه پایان جنگ حلب می‌خواست یک جوری نشون بده که روسیه قدرت بزرگی است و توانایی داره و یه خودم تو حرفش اظهار نارضایتی بود نسبت به توانایی اتمی و موشکی آمریکا و ناتو در اروپا، این رو خیلی سربسته میخواست الغا بکنه. متاسفانه آقای ترامپ با اون توییتری به اصطلاح خیلی کوتاه خودش قضیه رو یه خورده پیچیده تر دید و به حساب این گذاشت که این ممکنه که شروع یک مسابقه تسلیحاتی باشه و به این دلیل گفتش که آمریکا هم بایستی در بود تسلیحات اتمی نوسازی بکنه و توسعه بده. نوسازی کردن مسئله نیست، چون هم آمریکا و هم روسیه این کار رو دارن میکنن، اما توسعه اون خلاف مقرراتیست که یا توافقهاییست که از زمان نیکسون تا حالا انجام شده.
آقای روشنده، خب مواضع حسه پوتین در دیدار با فرماندهان نظامی روسیه رو چگونه ارزیابی میکنین؟
مواضع نظامی پوتین تا حد زیادی تایید یا سعی در جهت تایید قدرت نظامی روسیه است. میخواد در اروپا و در مقابل ناتو خودش رو تقویت بکنه. البته در کنفرانسی امروز داشت سعی کرده این مواضع رو یک مقداری تغییر بده و بیشتر به همکاری تاکید بکنه، ولی همچنان به نظر میرسه که نسبت به مسائل اتمی یک حساسیتی ایجاد شده که بایستی واقعا ببینیم تا شروع دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ روسیه چه مواضعی رو میگیره. آیا این یک بحران لفظی موقتی است که ازش عبور خواهند کرد، یا اینکه جرقه مسابقه تسلیحاتی جدید رو خواهد زد؟
خب در چنین فضایی و در شرایط جدید وضعیت برنامه هسته‌ای ایران و توافق هسته‌ای یا برجام آقای روشندر چگونه تحلیل میکنین؟
خب این رو شما در تفاصیلی که پشت سر توییتر آقای ترامپ، رئیس دفترش و افرادی از جانب ترامپ صحبت کردن کاملا به روشنی میبینید، بدون این که اسم از ایران برده شده باشه. اونها خواستن بگن که حرف ترامپ خطابش به کشورهایی است که ممکنه اقدام به توسعه اتمی بکنن و همینطور به گروه های تروریستی، و در نتیجه باید بگیم که در داخل این بعد از تفسیر حرف ترامپ ایران هم جا میگیره، و اگر که در یک مرحله ایران بخواد خلافی خارج از اون مقررات قبول شده و توافق قبول شده در داخل برجام انجام بده، خود به خود باید بگیم که بایستی مراقب واکنش خیلی غیر قابل پیشبینی ایالات متحده و ترامپ هم باشه.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با جلیل روشندر، استاد دانشگاه در آمریکا.
میخواستم بگم آقای روحانی، شما که حقوق شهروندی رو امضا کردید، اگر راست میگویید عمل کنید، یعنی جان این همه بیگناهان زندانی سیاسی رو که واقعا به بهانه های مختلف و نداشتن حق و حقوق شهروندی دارن در زندانهای شما زیر شکنجه از بین میرن، اونا رو آزاد کنید، وگرنه حرف و تئوری به چه درد مردم میخورد؟ این هم مثل بقیه دروغاتون میشه. ثابت کنید که یک دفعه با حقیقت هستین.
ما در کشور خودمون قرمز و آبی داریم، ولی به دروازه خودی نمیزنیم. اونایی که اونجا نشستن دارن تصمیم میگیرن که بله رژیم رو تغییر میدیم و این کار میکنیم اون کار میکنیم، اینا همش آرزوی بیهوده است. اگر تمام دولت مردان آمریکا که هیچ نظامی باشن، تمام مردم آمریکا هم نظامی باشن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. ما یک نظام ولایی و خدایی را انتخاب کردیم و تا همیشه در کنار و پشت سر رهبری هستیم.
مدتی هست که شهرداری گلدشت شیراز ماموراش به جون مردم افتادن و آپارتمان های حاشیه خیابان ها میگن نباید به عنوان محل کار استفاده بشه. اینا مجوز مسکونی داره، کسی حق دفتر کار نداره. به مردم میگه که بیان متری 5 میلیون 6 میلیون پول بدیم به شهرداری تا اینا رو تجاری کنید، بعد به عنوان محل کار استفاده کنید. و هزاران شغل رو تعطیل کرده، هزاران نفر رو بیکار کرده در این وقتی که این همه بیکاری هست. خواهش میکنم صدای ما رو پخش کنید، به گوش مسئولین برسه. ما نمیدونیم به کی باید پناه ببریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به لحظات پایانی این بخش از خبر میرسیم. در ساعت 15:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.